أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حیفی بودن احکام ترخیصی بود و از جمله اطلاق اوامر از حیف تضمن این اوامر ترخیص در حصص مختلف را و اینکه احکام ترخیصی بیش از حیفیت خاص و سقوط حکم از حیفیت خاص رو اقتضا ندارد و اگر بخواد نسبت به خصوصیات دیگر اثبات فعلیت حکم بکنه، این نیاز به کلفت و معونه‌ای داره که اطلاق حکم ترخیصی از اون قاصره. عرض ما این بود که اون چه مقتضای اطلاق امره اینه که دعوت میکنه به متعلق امر و الزام به متعلق امر میکنه و از حیف این که مأمور به خصوصیتی درش معتبر نیست، از قبیل خصوصیت معتبر در صلات که باید با لباس غیر معکول نباشه، با حریر نباشه، از این جهات اطلاق داره. یعنی خصوصیاتی که در اون ماهیت مطلوبه و از حیف اون ماهیت مطلوبه میتواند قید باشد، اطلاق امر و ترخیص در حصص متضمن نفی دخالت قیده. منتها نفی دخالت قید از حیف اون عنوان مأمور به. اگر امر به صلات کرد و صلات رو مقید نکرد به این که در مکان مباح باشد یا با لباس نفتی و پلاستیک نباشد، اطلاق امر اقتضا می کند ترخیص در تطبیق مأمور به را بر تمام حصص، حتی حصه مشتمل بر غصبیت مکان یا این که لباس نفتی و پلاستیکی است. این اطلاق رو حتما امر و ترخیص در حصص اقتضا می کند. اون چه ما عرض کردیم که اطلاق امر و ترخیص در حصص از اون قاصره، ترخیص در حصص از ناحیه خصوصیات اجنبی از مأمور به و از مفاسد مستقله از مأمور به که می تواند با مأمور به مجامع باشه. نظیر ومائم، مثلا نظر به اجنبی فی حال صلات، اون یه معصیته. همان طوری که اطلاق دلیل امر که دعوت میکنه به صلات از حیف عدم حرمت نظر به اجنبی در حال صلات قاصره، چون اون قضیه نظر به اجنبی در حال صلات اجنبی از صلاته، ولو همراه صلاته، مقارن صلاته، اما یک وجود مستقلی دارد، یک عنوان مستقلی دارد و دعوت به صلات از ناحیه اینکه نظر به اجنبیه در حال صلات منعی ندارد، تعرضی ندارد. منعن و ترخیصن هیچ تعرضی نداره. بله، اون چه دلیل متکفل هست این که نظر به اجنبیه در حال صلات مخل به صلات شما نیست، و صلات شما از حیف احتمال تقیدش به عدم نظر به اجنبیه بر حد تقید صلات به عدم لبس ما لایعکل نیست. اینو اطلاق اقتضا میکنه. و اما این که با قطع نظر از صلات خود این فعل در اثناء صلات منعی دارد یا نه، امر به صلات و در ترخیص در صلات مجامعه با نظر اجنبیه، اجنبی است از حیث دلالت بر ترخیص نسبت به نظر به اجنبیه در حال صلات. اینو همه قبول دارن، بر رفاجر در این تردیدی ندارن. ما یه پا بالاتر رفتیم، گفتیم در خصوصیات متحد با صلات مثل غصبیت، همانطوری که امر به صلات از حیث دلالت بر ترخیص در نظر به اجنبی قاصره، امر به صلات در دلالت بر ترخیص در غصبم قاصره، به حیثی که اگر دلیلی بر جواز یا منع غصب نباشه، به دلیل اطلاق امر به صلات نمیتونید تمسک کنید در جواز غصب فی حال صلات که متحد با صلاته. و اگر در فعلی شک کنید، مثلا صلات فی الحمام، شک کنید آیا صلات فی الحمام کون فی الحمام حال صلات جایزه یا نه، همانطوری که کون در مکان غصبی در حال غصب صلات جایز نیست، احتمال میدم کون در حال صلات فی الحمام جایز نباشه. چطور امر به صلات دلالتی بر جواز بودن در حمام نداره؟ چون کون فی الحمام ولو متحد با صلات بشه، اما یه عنوان دیگریه، عنوان بودن در حمام امرون و عنوان صلات عنوان آخر، و این اتحدا فی الوجود و وجدا به حقیقت واحده، به کون واحد. اما امر به صلات که ترخیص در حصص صلاته، ترخیص فی الکون فی الحمام من حیث کونهی کونن فی الحمام لا من حیث کونهی صلاتن، هیچ دلالتی نداره. میگه بله اگر نماز در حمام خوندید درست نمازتون، اما شاید بودن حمام در حمام در حال نماز حرام باشه. امر به صلاتی که ترخیص در کون فی الحمام در حال صلاته، ترخیصش حیفی است، یعنی میگه از حیف صلات منعی نیست، اما از حیف با قطع نظر از صلات منع دارد یا ندارد. دلیل ساکت، ولذا هیچ تعرضی نداره از سایر حیفیات. عرض ما اینجا این بود که ولو اطلاق دلیل ترخیص اقتضا میکنه ترخیص در حصص را، اما ترخیص در حصص را از حیف عنوان مأمور به، نه ترخیص در حصص را بالفعل از حیث مفاسد اجنبیهی که ربما مترتب میشه بر فعلی که اون فعل علاوه بر عنوان صلاتی عنوان دیگری هم ممکنه در موردش باشه، مثل عنوان غصب. گفتیم امر نسبت به نفی خصوصیات دیگر سکوت داره، تعرضی نداره، ولی اطلاق امر اقتضا میکنه که عمل مأمور به حتی اذا کانت عبادتن فضلا اما اذا کان واجب امرن توسلی، یا صحیح مجزی مندرج در مأمور به و مصداق مأمور به. بر این اساس دو اشکال رو در مقام دفع کردیم. اشکال اول اشکال مرحوم آقای خویی قدس سره بود که همین چند روز قبل گذشت. ایشان فرموده در حقیقت امر به صلات از ناحیه حسه محرمه از صلات باید مقید بشود، کما این که امر به واجبات توسلیه هم باید مقید بشود. کلام ایشون در خصوص واجبات عبادیه نیست، چون واجب یعنی محبوب، واجب یعنی مأمور به، و مأمور به یعنی مطلوب و محبوب. ایشون فرموده یستحیل ان یکون المحبوب مبغوضا والمبغوض محبوبا. شما اگر حصه حرام فرض کردید یعنی مبغوض، شیء مبغوض صالح برای محبوبیت نیست، نه محبوبیت عبادی، حتی محبوبیت توسلی. علل اطلاق نمیتواند امر حرام مصداق واجب باشه. فرمایش ایشون این بود و بر این اساس ایشون فرمود فیتقید الامر بالواجب بغیر الحصة المحرمه. این تقید ایشون فرموده نه به دلیل امتناع اجتماع امر و نهی، بلکه به دلیل امتناع کون المبغوض محبوبن. ایشون فرموده اجتماع امر و نهی اشکال نداره، چون توهم امتناع اجتماع ناشی از تخیل سرایت امر از متعلقش به وجود خارجیه، در حالی که امر به وجود خارجی سرایت نمیکنه. وجود خارجی مصداق مأمور به، امر به سرایت نمیکنه. اون مصداق مسقط امره، نه مأمور به. امر به جامع تعلق میگیره و از جامع به خارج سرایت نمیکنه تا اینکه اون خارج مجمع دو حکم متضاد قرار بگیره. صلات خارجی هم مأمور به باشه هم منهیان باشه، صلات خارجی مأمور به نیست، اون چه مأمور به جامع صلاته، جامع بین حرام و حلاله، یه مصداقش هم میتونه حرام باشه. ولیکن ایشون فرمود ولو از ناحیه اجتماع امر و نهی محظوری در اجتماع وجوب و حصه حرام نیست، اما حصه حرام مبغوضه و شیئی که مبغوضه نمیتونه مطلوب مأمور به محبوب باشه. فیتقید و متعلق الامر لا محاله بغیر الحصة المحرمه فی التوسلیات فضلا عن العبادیات. این فرمایش ایشانه و بر این اساس ایشان فرموده اطلاق الامر یقتضی اقتصار بر حصه محلله را، یعنی اگر کسی حصه محرم را آورد، ایشون به حسب اطلاقی که مقید به قید عقلی شد از نظر ایشان، مأمور به عاده عمل و اتیان به حصه مباح و محلل. این عین کلام ایشان در محاضرات بود. چه بفرمایید؟ اجتماع
موردی هم باید بگم جایز نیست به مبنایی، حتی نظر به اجنبی هم اینجا بگم اون صلات
نه، هیچ صلاتومی نداره. نه نظر به اجنبی که اصلا توهم تقید واجب به غیر اون درش نمیاد، چون نظر به اجنبی وجود منحاز و مستقلی از صلاته، در حال نماز نمازش مأمور به، نگاهش حرامه، اصلا اونجا توهم حرمت نداره. درست، اونی که توهم حرمت درش میشه که بگیم مأمور به مقید میشه، عبارت است از اون خصوصیات متحده، نه خصوصیات منظمه. نظر وجودش با صلات وجود منظمیه، وجود منحازی است که ضمیمه میشه. اون که هیچ،
اونجا پس به اطلاق هیچ امری برای نفی حرمت احتمال حرمت هم
نمیشه تمسک کرد. شما اگر احتمال میدید اصلا بودن در حمام یکی از محرماته، خب میگید که خب در امر به صلات که مقید نکرد صلات به غیر الحمام رو، پس بنابراین این دلالت بکنه بر اینکه جایز بودن در حمام از حیث بودن در حمام ولو در حال صلات. غلط تمسک به اطلاق برای حلیت کون فی الحمام، چون صحت امر دال بر ترخیص در کون فل حمام به لحاظ صحت صلاته، یعنی میگه از ناحیه صحت صلات محظوری در کون فل حمام حال صلات نیست.
آیه خویی اینم نمیتونه بگه، آیه خویی اینم نمیتونه بگه، نمیتونه بگه حتی نماز خوندن در حمام هم اشکال نداره.
بله دیگه، ایشون داره همینو میگه دیگه، ایشون داره میخواد بگه که ام مقید باید بشه، چون
اگه مشکوک باشه حرمت نماز در حمام.
بله همین طوره، یعنی چون احتمال داره این مبهوت باشه، منتها احتمال داره مبهوت باشه.
اگه مبهوت باشه مشمول اطلاق نیست، پس اطلاق اصلا معلوم نیست گرفته باشه اصلا
نسبت. یعنی به این معنا بله، ولیکن ممکنه ایشون بگه که مثلا از خود این اطلاق بله، اون این که از ناحیه دیگر مبهوت، ایشون هم نباید تمسک بکنه. همین طور امر به صلات معناش اینه که ترخیص در صلات از ناحیه صلاتی، اما ترخیص از نواحی دیگر نه. مرحوم آقای خویی می‌فرماد اصلا حسه حرام نمیتواند مصداق، نمیگه نمیتواند مأمور به باشد، نمیتواند مصداق محبوب و مأمور به هم باشد. بر همین اساس صلات در مکان غصبی، صلاتی که متحد با غصبه ولو به لحاظ سجده خودش که جزء صلاتیه، نمیتونه مصداق محبوب باشه. فلا محاله یکونو باطلن، باطلن لال کونهی عبادتن، نه توسلی هم بود باید عاده میشد. دفن در مکان غصبی هم مصداق مأمور به نیست. غسل به ماء غصبی هم مصداق مأمور به نیست. اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، طرف بره با آب غصبی بشوره، نگید حالا ما از خارج میدانیم، از خارج میدانیم، خیلی وقت با همین مبانی شکل گرفته، نمیدانیم آیا همان طوری که شرط صحت غسل بالماء طهارت الماء، اگر نجس رو با آب نجس بشورید آب اون لباس پاک نمیشه، اگر ندانم آیا شرط غسل ثوب مباح بودن آبم هست یا نه. ایشون نمیتونه بگه خب امر به غسل شده اینم واجبه، چون میگه مأمور به باید محبوب، شیء که مبغوضه که محبوب نیست، لا یصلح ان یکون محبوبا.
بخاطر همین بین جامعه بین مأمور و غیر مأمور و مباح و غیر مباح ایشون تفصیل دادن قبلا، تو جامعه بین مقدور و غیر مقدور گفتن مقدور، ولی تو جامعه بین مباح و غیر مباح نگفتن مباح. آیه خویی همین
چرا توان گفتن باید مباح باشه؟
گفتن
خب اینجا همین
میشه دیگه،
خب اینجا همین دیگه، میگه باید مباح باشه دیگه، ایشون میگه که مأمور به مقید به حسه،
ولی اگر رفتیم غیر مباح رو انجام
دادیم مجزی نیست، چون مأمور به نیست، چون مأمور به مقید شده. عبارت ایشان اینه. بله فرموده در همین ذیل مسئله تطبیق واجب بر حسه محرمه، فرموده لا اشکال ولا شبهه فی ان مقتضى اطلاق الواجب عدم السقوط، یعنی به فعل حسه حرام، بداهته، چون ادعای بداهت میکنه، بداهته ان الفرد المحرم لا يعقل ان يكون مصداقا للواجب لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولى على ما هو مبغوض له فعدم السقوط من هذه الناحيه. تا اینجا میفرماد بعد ما عرفت استحالة انطباق الواجب على الفرد المحرم فبطبيعه الحال يتقيد الواجب بغيره، و بعدم تصریح میکنه که اطلاق عام اقتضا میکنه عدم سقوط واجب به فعل حرام. واجب به فعل غیر مقدور ساقط میشه، اما واجب به فعل محرم ساقط نمیشه. از بیانی که ما عرض کردیم دفع این بیان روشن شد. ما میگیم اطلاق امر اقتضا میکنه ترخیص حتی در حصه حرام رو. ایشون فرمود مبغوض نمیتونه محبوب باشه. میگیم خلطی که برای شما قدس الله سرک اتفاق افتاده اینه که مبغوض رو من حیث انه مبغوض در نظر گرفتید. مبغوض من حیث انه مبغوض نمیتونه محبوب باشه، درسته؟ اما بناس مبغوض من حیث و مطلوب من حیث آخر. از حیث عنوان صلاتی محبوب، دلش پیش مولا، اصلا لا فرق بین این حسه و بین اون حسه مباح از حیث عنوان صلاتی، چون در حیث عنوان صلاتی تفاوتی بین این دو در تحصیل غرض صلاتی نیست. همون مثالی که دیروز عرض می کردم، با وسیله غصبی کسی رو نجات بدید شما با اینکه تمکن از وسیله مباح دارید، در حیف انجاء نفس محترمه مباح بودن وسیله هیچ دخالتی نداره، غرض مولا رو به همان درجه تأمین میکنه وسیله حرام که وسیله مباح تأمین میکنه. غرض در انجاء چیه؟ اینه که طرف نمیره، خفه نشه. تناب غصبی ممکنه محکمترم باشه، مأمونترم باشه، ادخل در تحقق غرضم باشه، از این حیث محبوب. اما از حیث این که تصرفون فی مال الغیر مبغوض. دیروز گفتیم یجتمع فی شیء واحد الحب والبغض، حب من جهت بغض من جهت اخرى. بله، این که میگیم یجتمع، این جاییه که مکلف تمکن از حسه مباح داشته باشه تا اینکه امر به اون جامع مفروض باشه، و الا اگر بنا باشه تمکن از حسه مباح نداشته باشه و منحصر باشه وسیله در محرم، دیگه اینجا نمیتونه هم محبوب باشه هم مبغوض باشه، یا محبوب یا مبغوض. یعنی به این مکلفی که وسیله او برای انجای نفس محترم منحصر در حبل مغصو غیر مباحه، یعنی مال الغیره، یا این آقا باید مطلوب و محبوب باشه از او انجا، یا مبغوض باشه، یا این تصرف مبغوضه که مصداق انجاه، یا این تصرف محبوبه. و وجود ملاکات طرفین باید بعد الکسر و الانکسار سنجیده بشه، که بالاخره جایی که نجات نفس محترم منوط به حبل مغصوبی است، آیا این انجا و این تصرف فی الحبل که مصداق انجاه محبوب للمولا و مبغوض للمولا؟ بعد الکسر و الانکسار، مصلحت و مفسده، مفسده تصرف فی مال الغیر و مصلحت انجاء النفس المحترمه. کسر و انکسار خب باشه، خب میدونم الان این که میگیم بعد الکسر و الانکسار، این میخواد این تناب الان بگیره و بره اون نفس رو نجات بده. آیا این تصرفی که داره میکنه و فعل واحده، بالاخره مولا از این تصرف خوشش میاد در حدی که عبدو هل میده، یا بدش میاد در حدی که میگه نکن عبد، برو کنار، وایسا، اون هر کی میخواد خفه بشه خفه بشه درک. بالاخره الان من چه کنم؟ میدونم الان من چه کنم، مولا منو هل میده انجام بده یا میگه که نرو انجام نده. آقای من، ما حیثی کردیم، اما حیثی کردیم جایی که مکلف متمکنه از جمع بین این دو در امتثال باشه، نه اون جایی که مکلف راهی نداره، یا حلال یا حرام. درست دو حیثیت جمعه، این اجتماع این حیثیتین منشأه که بالاخره مولا اینو من انجام بدم مطلوب مولاست. یعنی بعد مولا نمیگه چرا این کارو کردی، یا مولا میگه بی خود این کارو کردی. آقای من حیث جداست، فعل واحده. آقای من موجب تعدد معنون میشه جایی که مکلف مندوحه داشته باشه. اینش هم بخونید تو بحث اجتماع امر و نهی. ما هم فرض مندوحه کردیم، اصلا تمام فرض ما جاییه که اطلاق امری هست. تا اینجا اینه، اطلاق امری هست که امتثال اون امر در ضمن غیر حصه حرام ممکنه، و الا اگر اطلاق امر نباشه اصلا معنا نداره. شما از کجا میگید که این حیفیت مطلوبه؟ چون امر مطلوبیت رو از باب تضمن تحریک افاده میکنه، وقتی که بناسی شیئیه که میدونم مولا اینجا تحریکی نداره، به خاطر اینکه منع داره، تحریم داره، میگه نرو جلو، ولو این که برش انجا نفس محترمه مترتب میشه، تصرف در مال مردم نکن. خب من از کجا من میدونم جون حیفیت انجاش مطلوبه؟ کل کلام ما جاییست که اطلاق امری هست، با وجود اطلاق که مکلف متمکنه از امتثال این امر در ضمن حصه مباح هست، اون تا میگیم چون مولا مقید نکرده مأمور و به رو به حصه مباح، حصه حرام هم مشمول اطلاقه.
متمکن از سایر حسس نباشه، فقط از همین یه حسه رو تمکن داشته باشه، اما راهی برای کشف مطلوب
نداریم. حالا بگذارید اونجایی که نهی از حسه خاص، اونو یک حساب خاصی داره، تو دوره قبل نگفتیم به این تفصیل، الان بعد اشاره خواهیم کرد. فعلا همین موارد عموم خصوص من وجه رو در نظر بگیرید. حرف مرحوم آیخوی این بود که مستحیل مبغوض محبوب باشد. ما میگیم اونی که مستحیله اینه که مبغوض من حیثه و مبغوضون مستحیل محبوب باشه. یعنی بگه من سلاطی این کارو هم خوشم میاد و از سلاطیش بدم میاد، نمیشه. بالاخره این سلاطه با این خصوصیت سلاطشو مولا خوشت میاد یا بدت میاد. با عنوان واحد اجتماع محبوبیت و مبغوضیت ممتنعه، اما در فعل واحد به دو حیث و دو عنوان بگه آقا این فعل از حیث صلاتی به به، از حیثی که تصرف فی مال الغیر اخ اخ، اشکال نداره، اونشو بدم میاد اینو خوشم میاد، فعل واحده. کما این که فعل واحد تصریح بکنه بگه وافیه به کل مصلحت واجب هست و وافیه به کل مفسده حرام هم هست، اشکال نداره. این تناب غصبی تمام ملاک انجاء نفس محترمه در این هست. این طور نیست که با تناب غصبی کسی رو نجات بدید ملاکش کمتر باشه، نه، همه اون ملاک رو داره، ولی تمام مفسده تصرف فی مال الغیر هم داره، هیچ کمی نداره از تصرف در حبلی که انجاء نفس برش مترتب نشه. چطور اجتماع مصلحت و مفسده اشکال نداره؟ اجتماع محبوبیت و مبغوضیت هم به تبع مصلحت و مفسده که مناشأ محبوبیت و مبغوضیت مصالح و مفاسده، اشکال نداره. اجتماع وجوب و حرمت هم اشکال نداره. به این معنا ثواب و عقاب هم هیچ، میگه مولا از حیث که این تو میتونستی این تناب غصبی رو انجاء نفس باش نکنی، بری فقط باش عیاشی کنی، بری باش تناب بازی کنی، اون حرامی بود، ولی ورداشتی رفتی این تصرف رو باش کردی، این حیث انجاء تو ثوابم بد میدم، کما اینکه عقاب نمی کنم که چرا وایسادی طرف دست و پا بزنه غرق بشه، تو وای نستادی رفتی او رو نجات دادی، هم عقاب مخالفت نمی کنم که انجام دادی، ثوابم بد میدم. ولی بدون کتک تصرف فی مال الغیرم میزنم، چون شما اختیار داشتی میتونستی این کار رو نکنی، با یک تناب مباحی طرف رو نجات بدی.
بعضی از موارد مثلا خیلیم از ادخال سرور مثلا با تهمت و تمسخر و این هم چرخهایی میتونم بزنه که فقط من تمسخر میکنم، گناه میکنم، ولی از اون طرفی ایده رو دارم شاد میکنم، در حالت یک ثوابی هم بگیرم.
اگر در اون سرور مؤمن و ادخال و سرور علی المؤمن قیدی نباشه، از این حیث مستحب، ما سابقا هم گفتیم اختصاص به واجب نداره، تو مستحباتش هم جاری میشه، از این حیث مستحبه، اما گناهی هم که کردید جای خود اب نداره، ثواب ادخال سرور علی المؤمن میدم. این آقا افسرده شده بود، داشت سکته میکرد، شما با اون دروغی که به طرف گفتی، با اون آوازی که خواندید که کار حرامی کردید، او رو زنده کردید. بسیار خوب، ثواب سرور ادخال سرور علی المؤمن انجاء النفس المحترمه میدم، اما کتک بله. یه وقت اینه که دلیل ادخال سرور علی المؤمن از اول مقیده، مثل صلات مقیده به کونه ها فی ما یؤکل لحمه، میگه ادخال سرور علی المؤمن بالمباح، نه به ادخال هر شیء فی هر شیء. این خب، پس بنابراین عرض ما اینه، اجتماع دو جهت محبوبیت و مبغوضیت در شیء واحد و به دو حیفیت. مرحوم آقای خویی اون برو فرمود بداهته، ما این برو میگیم بداهته. بداهته امکان اجتماع المحبوبیت و المبغوضیه به حیثیتین فی شیء واحد، من حیث کونهی کذا محبوب و من حیث کونهی کذا مبغوض، هیچ اشکال نداره، هیچ معذوری نیست. اصلاً لازمه این کلام مرحوم آقای خویی قدس سره اینه که اصلا اجتماع امر و نهی هم هیچ وقت جایز نباشه. این حرف آقای خویی لازمش اینه که اجتماع امر و نهی ممتنع باشه، چون اصلا بحث اجتماع امر و نهی کجاست؟ موارد ترکیب اتحادیه دیگه. یعنی چه؟ یعنی مصداق اون چه مبغوضه مصداق واجب قرار میگیره. خب شما آقای خویی اینی که دارید بگید بداهته مشهور بین محققین که جواز اجتماع رو قائلن، این بداهته شما رو به بداهته خلافش رد میکنن، میگن اجتماع امر و نهی جایزه به این معنا که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت اشکال نداره، میتواند حرام مصداق مأمور به باشه. اصلا اجتماع امر و نهی یعنی همین. نمیدونم اینی که اینجا مقرر درست ازشون نقل کرده، نادرست نقل کرده، نمیدونم، کلام ایشان اینجا سر در میاره از این که اجتماع امر و نهی ممتنع اون. چرا؟ چون معنای اجتماع امر و نهی اینه که در ترکیب اتحادی هم مأمور به هم منهی و عنه. خب شمایی که میگید که المبغوض منهی و عن، المبغوض لا یمکن ان یکون محبوباً، و تصریح کردید گفتید مصداق محبوب نمیتواند باشد، چجوری میتونه اجتماع امر و نهی جایز باشه؟ پس شما نتیجه حرف شمای مرحوم آقای خویی با این حرفتون سد باب اجتماع شد و امتناع اجتماع امر و نهی شد، دیگه جا نداره شما بگید بله اجتماع جایزه از این حیف که اجتماع اشکال نداره، اما از حیف این که المبغوض لا یمکن ان یکون محبوبا، تطبیق واجب بر حرام جایز نیست. اصلا یک چیز نامفهومیه که اینجا در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره گنجونده شده. این از ناحیه کلام مرحوم آیخویی. پس بنابراین اجتماع محبوبیت و مبغوضیت به حیثیتین اشکالی نداره. فیمکن ان یکون الشیء المبغوض من حیثیت محبوبا من حیثیت اخرى. و شاید اونی که تو ذهن شریف ایشانه اینه که مبغوض من حیث هو مبغوضون رو در نظر گرفته. بله، مبغوض من حیث هو مبغوضون لا یمکن ان یکون محبوبا، اما مبغوض من حیث هو مبغوض مبغوض، اما من حیث انطباق عنوان محبوب عنوان آخر محبوب، چه اشکال داره؟ و اما گفتیم لا فرقه، چه بخواد مورد تعبدی باشه توسلی باشه تفاوتی نمی کنه. وقت تمام شد بحث انشاءالله عبادیتش. هم شق دیگر اشکال، اشکال به مرحوم نائینیه که مرحوم نائینی در توسلیات پذیرفته، میگه اشکال نداره، میتونه اونی که حرام از تو مبغوض میتونه واجب توسلی باشه و مصداق واجب توسلی باشه و مسقط مأمور به باشه، مسقط باشه چون مصداق مأمور به میتونه باشه، ولو اینکه حسه غیر مقدوره نمیتونه مأمور به باشه، اما حسه مبغوضه میتونه مأمور به و محبوب باشه، اما در توسلیات. اما در عبادات نه، به همون جهت حسن فاعلی که ایشون شرط کرد. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.